ویژگی هستش که خیلی ها رو در جای مختلف دنیا مجذوب خودش کرده. شما الان میبینید تحولات منطقه رو در فلسطین اشغالی، یک حرکت جدید و نوینی توی این یکی دو هفته گذشته شروع شده، حرکت اسلامی مردم فلسطین، چون اینا حرکت های ملی گرایانه هم داشتن زید مثلا جنبش فتح یا گروه های دیگه، ولی اون حرکت اسلامی با تشکیل گروه جهاد اسلامی شروع شد. جهاد اسلامی رو هم مرحوم شهید فتحی شقاقی شروع کرد و شهید فتحی شقاقی کتابی درباره حضرت امام نوشت، اولین کتابی که نوشت درباره حضرت امام خمینی رحمت الله علیه بود. و حرکت اسلامی مردم فلسطین متأثر از آموزه های انقلاب اسلامی، آموزه های حضرت امام بود. این یک نمونه از تاثیرگذاری منطقه‌ای جمهوری اسلامی هستش که الان بعد از 40 سال، بیش از 40 سال، شما میبینید این قدرتی رو که ایجاد کرده در منطقه، چه در فلسطین، چه در لبنان، چه در جاهای دیگه، و کارهایی رو که غربی ها میخوان این منطقه انجام بدن معمولا دچار مشکل میکنه. این ظرفیت الهام بخشی ظرفیت بزرگی هستش. سوال شما این بود که چقدر موفق بوده اونجوری که من فهمیدم؟
بله، چقدر ما تونستیم از این امکان استفاده بکنیم در پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی؟
در این صداتون چون هم ضعیفه هم بریده بریده میشه، من یه حدسی میزنم جواب میدم، درستم نمیشه ظاهرا. از این جهت در 40 سال گذشته، 40 چند سال گذشته،
جناب آقای دکتر ایزدی، بله، پرسش جناب آقای رضایی از شما این بوده که این دیپلماسی که در واقع چه تأثیری داشته و چه بهره برداری تونستین از این پتانسیل فرهنگی بکنید در طول این سالها، در طول 40 سال گذشته؟
خب این نمونه‌ای که من عرض کردم خدمتون یک نمونه موفقی هستش از توانمندی که ایران به عنوان یک کشور پیدا میکنه، یک مزیتی پیدا میکنه در حوزه جهان بینی، اون جهان بینی اسلامی هستش، و با استفاده از این مزیت هم منافع ملی خودش رو تأمین میکنه، هم کمک میکنه به مردم کشورهای دیگه برای دفاع از خودشون، که این تجربه موفقی هستش. یکی از دلایلی که سردار سلیمانی رو آمریکایی شهید کردن همین بود، چون متأثر از این دیپلماسی فرهنگی و دیپلماسی عمومی که در ایران شروع شده بود مردم منطقه رو مجهز کرد، هم در حوزه نظامی و میدانی و هم در حوزه فکری و عقیدتی، که نتیجهش وضعیتی شده که اون حالتی که شما قبل از پیروزی انقلاب اسلامی داشتید که آمریکایی‌ها و اون زمان شوروی این منطقه رو بین خودشون تقسیم کرده بودن و مدیریت می‌کردن و اجحاف می‌کردن و حکومت‌های شبیه حکومت شاه رو مستقر می‌کردن در کشورهای منطقه، این حالت رو دیگه ندارید. الان بحثی که آمریکایی‌ها دارن این است که با چه سرعتی از منطقه غرب آسیا خارج بشن و در چه بازه زمانی و مثلا با چه وضعیتی. این الان سوال مطرح در محیط های این نوع کشورها این هستش. سوال این نیستش که چقدر بمونن و چقدر افزایش و حضور داشته باشن.
جناب آقای دکتر ایزدی، عرض سلام دارم خدمتون. از مطالبی که فرمودین خیلی استفاده کردیم. یه سوالی اینجا مطرح میشه که حالا خواهش میکنم شما در این ارتباط توضیح بفرمایید. در یه مقطعی چند سال گذشته ما با یک در واقع بیداری بزرگی در منطقه مواجه شدیم که به بهار اسلامی در واقع معروف شد، اما ما نتونستیم اونچنان که باید از این جنبش و از این در واقع خیزش عمومی منطقه استفاده بکنیم. این آیا ناشی از ضعف عملکرد فرهنگی ما نبود؟
ببینید اگر بخواید آسیب شناسی بکنید، ضعف ها رو بحث بکنید که تا فردا این ساعت هم برنامه شما طول بکشه، داستان مشکلات اینا
خب میکنم. جناب آقای دکتر ایزدی، ما کیفیت مطلوبی از صدای شما نداریم، فکر میکنم بهتر باشه که اگر یا جا به جا بشید یا اگر واقعا دیدیم که کیفیت مطلوبی نداریم دوباره با شما ارتباط برقرار بکنیم.
ممکنه هم مشکل صوت باشه هم مشکل محتوا. حالا من قطع میکنم.
الان خوب شده، بفرمایید ادامه بدید میشنویم.
بله این رو عرض میکردم که
جناب آقای دکتر ایزدی عذرخواهی میکنم، میونه کلام شما همکاران من دوباره به شما زنگ میزنن تا بتونید پاسخگوی پرسش جناب آقای دکتر گنجبخش در برنامه مهرشکن رادیو فرهنگ باشید. متشکرم. خب شما در حال شنیدن برنامه مهرشکن از گروه تاریخ و اندیشه ی رادیو فرهنگ هستید.
انتخابات خونسا کننده بسیاری از نیت‌های شومی است که آمریکایی‌ها در ذهن دارن، صهیونیست‌ها در دل دارن علیه کشور. این نیت‌های شوم را خونسا می‌کنه. خونسا می‌کنه انتخابات. بعد الفن مکر و کید دشمنان ایران این انتخابات. یک نمونه ایست از همون حضور به هنگامی که عرض کردیم حضور به هنگام برکت میدهد خدا بمون.
ساعت 13:37 است. مهرشکن رو میشنوید از رادیو فرهنگ. در ارتباط تلفنی با جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی، کارشناس حوزه سیاست خارجی بودیم. آقای دکتر گنجبخش پرسشی رو مطرح کردن که چقدر ما تونستیم از بیداری اسلامی بهره‌ای بگیریم. جناب آقای دکتر ایزدی پاسخ شما رو میشنویم، بفرمایید.
بله ببینید، این اصل تا اونجا که بنده متوجه شدم، اصل این جنبشی که در کشورهای مختلف منطقه شروع شد و مشهور شد به بیداری اسلامی، برمیگرده به نتیجه‌ای که و الگویی که جمهوری اسلامی ارائه داده بود. الگو هم این بود که مردم کشورها میتونن حکومت‌های دیکتاتوری و خودکامه و پادشاهی رو سرنگون بکنن و حکومت‌هایی رو بیارن که هم مردم سالاری رو اجرا میکنن هم یک عقمه بومی اسلامی دارن. این الگویی بود که ایران در سال 57 شمسی به منطقه ارائه داد. خب اون موقع ما دیدیم در کشورهای منطقه جمعیت زیادی علاقمند شدن به اتفاقاتی که در ایران افتاده، منتها در عمل ظرفیت اجرای اون کاری رو که در ایران انجام شده بود نداشتن خیلی جاها. ما نمونه هایی رو داشتیم، مثلا در لبنان حرکت حزب الله ایجاد شد، ولی خب با توجه به ترکیب جمعیتی لبنان هم به عنوان یک کشور کلش نتونست تحول ریشه‌ای پیدا کنه. این سالها گذشت تا زمانی که این ظرفیت پیدا شد. از اینجا شما مثلا در مصر دیدید که حکومت آقای مبارک سرنگون شد و بعد حکومت جایگزین عقبه اسلام سیاسی داشت. اخوان المسلمین مسلمانانی بودند که معتقد به تشکیل حکومت اسلامی بودند، حالا در نگاهی که خودشون داشتن. و این الهام بخشی جمهوری اسلامی در نهایت محقق شد، چون این گروه ها، جریان ها، مردم این کشورها فهمیدن که این کار رو میشه انجام داد و ایران در سالهایی که بیداری اسلامی در منطقه شروع شد حدود 30 سال از تأسیس جمهوری اسلامی گذشته بود. یعنی هم میشه انقلاب کرد هم میشه یک حکومتی رو ایجاد کرد که 10 سال مستقر باشه و کار بکنه. منتها این الگو گرفتن در بعضی جاها مشکلاتی رو هم پیدا کرد. مثلا در مثالی که عرض کردیم در مصر، اون ویژگی رهبری که حضرت امام در ایران داشتن و اون سالهای بعد از انقلاب رو مدیریت کردن، اون ویژگی رهبری نبود، اون تفکر انقلابی اسلام سیاسی لزوما نبود. شما مثلا دیدید آقای مرسی برای رئیس جمهور اسرائیل هم نامه می نوشت، یا با سفیر آمریکا در قاهره جلسات متعدد داشت. یعنی اون بعد انقلابی ضعیف بود، با اینکه اینها عقبه اسلام سیاسی داشتن ولی ضعف‌هایی داشتن در جهانبینی خودشون و نوع نگاهی که باید به طرف مقابل داشته باشن. و این ضعف‌ها منجر شد که بعضی از این حرکت‌ها منجر به شکست بشه. در مصر کودتا شد، در بعضی از کشورهای دیگه اون اتفاقی که خیلی ها منتظرش بودن نیفتاد، در جاهایی مثل بحرین سرکوب شد، در یمن در نهایت اون حرکت بیداری اسلامی منجر به یک تحولات سیاسی شد که جنبش انصارالله رو در نهایت به سمت استقرار بیشتر و گسترش قدرت برد. عقبه این حرکت بیداری اسلامی متعلق به ایران بوده. به نظر من رسید در پرسش هایی که دوستان اساتید محترم دارن، علاقه مند به یک آسیب شناسی هم هستن که اینجا این نکته رو شاید بشه اضافه کرد که داشتن ظرفیت در حوزه دیپلماسی فرهنگی، داشتن ظرفیت در حوزه الهام بخشی به معنی محقق کردن اون ظرفیت و به ثمر نشوندن اون عقبه قوی نیست. یعنی شما میتونید یک ظرفیتی داشته باشید، در اون ظرفیت به خوبی استفاده نکنید. تو این حوزه چند تا مشکل کشور داره. مشکل اول این استش که مطالعات منطقه‌ای در کشور ما ضعیفه. یعنی شناختی که ما از جمعیت‌های مردم منطقه داریم، از حتی زبان‌های مردم منطقه داریم، از فرهنگشون داریم، از اعتقاداتشون داریم، از نگاهشون به خودمون داریم، این برداشت‌ها برداشت‌های خیلی وقتا عمیقی نیست. و بعد در حوزه کارشناسی ما خیلی وقتا دچار مشکل میشه. یعنی شما الان قاعدتاً در ایران باید ما حداقل 100 تا کارشناس خیلی قوی در رابطه با کشور عربستان داشته باشیم. آیا داریم؟ نه. ما باید مثلا حداقل 100 تا کارشناس قوی در ترکیه شناسی داشته باشیم. آیا داریم؟ نه. این حوزه شناخت منطقه اگر مشکل داشته باشه، اون وقت تبعات منفی برای ما داره. یعنی در حوزه دیپلماسی فرهنگی اگر شما میخواید پیامی رو منتقل بکنید، این تو رشته ارتباطات این رو میگن، اولین قدمی که باید بردارید اینه که مخاطبتون رو بشناسید. اگر مخاطب رو نشناسید، نمیتونید پیام رو اونگونه که او نیاز داره به دستش برسونید. پس یک سری مشکلات شناختی و مشکلات علمی منطقه شناسی و کشور شناسی در کشور وجود داشته. من اینجا ما در نهادهای مختلف مثلا میز چه میدونم پاکستان داشتیم، ولی اون فردی که پای میز پاکستان نشسته آیا آشنایی با زبان اردو یا زبانهای دیگری که در پاکستان استفاده میشه داره؟ خیلی خیلی وقتا نه. شناختش از اون منطقه، از اون مردم چقدر هست، اینا خیلی وقتا دچار چالش بوده. اگر این چالش ادامه پیدا بکنه، ما در حوزه دیپلماسی فرهنگی دچار مشکل میشیم، همونطوری که بعضا شدیم. این یک مشکله. مشکل دوم این استش که خیلی وقتا بحثای مرتبط با دیپلماسی فرهنگی نیاز به استفاده از نهادهای غیر دولتی داره. چون نهادها زمانی که خیلی دولتی میشن، رسمی میشن، اینها گرفتار بحثای بوروکراتیک میشن و بعد اون کار اصلی خیلی وقتا زمین میمونه. ظرفیت‌های زیادی ایران داره در حوزه نخبگی و این ارتباطات نخبگی باید مردم نهاد باشه. یعنی سازمان‌های مردم نهاد تو این حوزه‌ها باید فعال باشن. این رو ما نداشتیم. یه مشکلی در کل کشور هست که همه کارهای ما دولتیه، کارهای مردم نهاد، کارهای مردمی خیلی وقتا ضعیف میشه یا فراموش میشه. بعد زمانی که شما دارید در رابطه با ارتباطات بین المللی فرهنگی کار میکنید، این یک ضعف حساب میشه. پس این هم مشکل دوم. مشکل سومی که در کشور وجود داره این مشکل غرب‌گراییه. یعنی ما متاسفانه این حالت رو داریم که خیلی وقتا یک بخشی از نخبگان کشور ما نگاهشون به اروپاست، یعنی کشورهای اروپایی ریز و درست رو بعضا بهتر میشناسن از کشورهای همسایه خودشون، و دیپلمات ها بعضی هاشون اگر بهشون بگید شما محل کارتون پاریس خواهد بود خوشحال میشن، اگر بگید کابل خواهد بود اینا بعضا ناراحت میشن، بعضی هاشون حداقل اینطوری هست. از این جهت این اروپا محوری غربگرایی که در بخشی از نخبگان ما هست، در بخشی از جامعه هم شاید باشه، منجر به این میشه که ما بی تفاوت بشیم به ظرفیت هایی که همین کنار خودمون هستن، همش چشممون به آمریکا و اروپا و اینا دوخته شده و معطل غرب هستیم برای این مشکلاتی که در کشور وجود داره. اون غربی ها این نکته رو فهمیدن، ما رو همینطوری معطل خودشون نگه داشتن. این هم چالش دیگری هست. پس ضمن این که ما ظرفیت های بسیار گسترده‌ای در حوزه دیپلماسی فرهنگی داریم و اصلا انقلاب اسلامی انقلاب فرهنگی بوده که تبعات منطقه‌ای و بین المللی داره، به خاطر بعضی از مشکلات در حدی که نیازه نتونستیم استفاده کنیم، و این هیچ ربطی هم به این دولت یا اون دولت نداره. یعنی یک ضعف عمومی بوده توی دولت های متعدد، این ضعف تجربه شده و اگر دقت جدی تو این حوزه حاصل نشه، دولت بعدی هم که میاد رئیس جمهور هر کسی باشه، این مشکل حل نخواهد شد.
آیه دکتر، ریشه این ضعف ها بیشتر در حوزه اجراست یا در حوزه سیاست گذاری؟
ببینید هر دو به نظرم، و اون عقبه علمی و عقبه کارشناسی هم به هر دو موردی که شما هم در اجرا هم در سیاست گذاری فرمودید به هر دو لطمه میزنه. از این جهت افرادی که در حوزه سیاست گذاری ما کار میکنن، اینها بعضیاشون مردد شدن نسبت به اهداف انقلاب اسلامی، چون ما با این دوستان رفت آمد زیاد داریم، این رو محسوس حس میکنیم، من خود تجربه شخصی ما هستش. یعنی باید اونها رو قانع بکنید که مثلا جمهوری اسلامی یک ظرفیت دیپلماسی فرهنگی قوی داره که این باید متأثر از آموزه‌های اسلامی باشه. شما بعد وقتا دیدید مثلا فلان گروه سنتور رو میفرستن به کشوری به عنوان کار فرهنگی، اشکال نداره، نمیخوام عرض کنم که مثلا این متوقف بشه، منتها کار فرهنگی اصلی ما این نیست. کار فرهنگی اصلی جمهوری اسلامی سنتور نیست، کار اصلی فرهنگی جمهوری اسلامی انتقال پیام هایی هست که منجر به انقلاب اسلامی در ایران شد، و این تحول رو ما در کشورهای دیگه هم نیاز داریم ببینیم. اون نکته که حضرت امام درباره صدور انقلاب داشتن، که بعد همیشه همین نکته گفته شده، خودشون هم فرمودن که این به معنی صدور اسلحه نیست، به معنی صدور فکره، به معنی صدور الگو هستش.
آقای دکتر ایزدی، در واقع اقدامات که ما انجام دادیم، هم در واقع نقاط ضعفی وجود داشته توی این در واقع چند دهه گذشته، هم نقاط مثبتی داریم. به عنوان نمونه اقداماتی که مثلا شهید قاسم سلیمانی انجام داد در واقع وفاق جهانی و در اتحادی که بین در واقع کشورهای منطقه ایجاد شد، خب ریشه فرهنگی داشت طبیعتاً، ایشون مؤلفه‌های فرهنگی رو به درستی میشناخت و به درستی برخورد میکرد. با توجه به ارزیابی که شما فرمودید و بالاخره تجربه که در این حوزه دارید، میخوام ببینم نقاط برجسته اقدامات شهید سلیمانی و متقابلا نقاط ضعفی که خب اون افرادی که ناموفق بودن رو چه مواردی ارزیابی می‌فرمایید؟
ببینید شما، به نظرم برای اینکه پاسخ صحیحی به این پرسش مهم شما کسی بتونه ارائه بده، باید مقایسه بکنیم کاری که سردار سلیمانی انجام داد، شهید سلیمانی انجام داد، با کار شبیهی که آمریکایی انجام دادن. یعنی ما اعلام کردیم که ما مخالف داعش هستیم، آمریکایی هم رسما اعلام کردن که مخالف داعشن، حالا در عمل چه کار کردن اون یه بحث دیگری هست. بعد ما اومدیم یک سری از نیروهایی رو که نزدیک به ما بودن، که اینها عقبه دینی داشتن غالبا، اینها رو آموزش دادیم در حوزه‌های مختلف، من جمله در حوزه‌های فکری و فرهنگی آموزش دادیم. و توانمند کردیم. آمریکایی‌ها هم همین کار رو با عده‌ای دیگری کردن. بعد شما نتیجه کار رو در موسل چند سال پیش دیدید، زمانی که داعش حمله کرد به موسل، نیروهایی که در موسل مستقر بودن و مسئولیت دفاع از شهر را داشتن نیروهای ارتش عراق بودن که اینها توسط آمریکایی‌ها آموزش دیده بودن. زمانی که نیروهای داعشی به سمت موسل حرکت کردن، با اینکه هم از نظر تجهیزات هم از نظر تعداد کمتر بودن، این نیروهای ارتش عراق مستقر در موسل همه فرار کردن رفتن و این رو حالا در تلویزیون جمهوری اسلامی نمایش ندادن، در رادیو هم صحبت نکردن، ولی این جاده‌ای که از موسل خارج میشد پر از یونیفرم نظامی بود. این ارتشی بودن که یونیفرمشون رو کنده بودن، فرار کرده بودن. بعد موسل رو چه کسی پس گرفت؟ سردار سلیمانی. با کمک چه کسانی؟ همین نیروهای عراقی. یعنی مسئله ملیت عراقی نبود، چون اینا عراقی بودن، اونا هم که فرار کردن اونا هم عراقی بودن. منتها این نیروهایی رو که موسل رو پس گرفتن، بعد شما میدونید پس گرفتن شهر خیلی سخت‌تر از دفاعه. شما خیلی دقیقاً عملیات آفندی هستش و پرهزینه تر هستش و سخت‌تر، بسیار سخت‌تر هستش. از این جهت این نیروها تونستن شهر رو پس بگیرن با چه عقبه‌ای؟ همون عقبه‌ای که انقلاب اسلامی ارائه داد به منطقه، همون مفاهیمی که متأثر از مفاهیم حضرت امام بود و مفاهیم مرتبط با اسلام سیاسی بود، اونجوری که ایران فهمیده بود اسلام سیاسی رو. و این نتیجهش شد. پس سردار سلیمانی چه کار کرد؟ هم در حوزه میدان ایشون فعال بود، یعنی میرفت شهرهایی رو میگرفت، داعش رو بیرون میکرد و سرکوب میکرد، هم در حوزه فکری و اعتقادی فعال بود که اگر اون حوزه فکری و فرهنگی و اعتقادی اون عقبه وجود نداشت، هیچ وقت نمیتونست در میدان هم موفق بشه. که بعد این عقبه فکری و حضور میدانی منجر شد به قدرتی که دیپلمات‌های ما در پای میز مذاکره میتونستن با اون عقبه قدرتی به اهدافی که در حوزه دیپلماسی هست برسن.
جناب آقای دکتر ایزدی، خیلی سپاسگزارم به خاطر اینکه همراه بودید در برنامه مهشکن. فرصت ما در این بخش به پایان رسیده و به دقایق پایانی برنامه هم نزدیک میشیم. ممنونیم به خاطر بررسی دیپلماسی فرهنگی در حوزه سیاست خارجی که همراه بودید با ما در این برنامه. براتون بعد از ظهر آرامی رو آرزو می‌کنیم و شما رو به خدای بزرگ می‌سپارم.
خداحافظ.
متشکرم. با ادامه برنامه با ما همراه باشید.
بایستی همت جوانان انقلابی ما و نخبگان مؤمن ما این هیمنه استکباری رو بشکنن و این سیلی سخت به آمریکا رو بزنن. این یکی هم اخراج آمریکا از منطقه است که این همت ملت ها و سیاست های مقاومت رو میطلبه که بایستی این کار رو انجام بده. این سیلی سخت، البته اینها غیر از انتقام از قاتله. قاتل سلیمانی و آمر به قتل سلیمانی باید انتقامشون رو پس بدن. اینایی که گفتیم مربوط به مجموعه استکبار و آمریکاست. اون به جای خودش محفوظه.
رسیدیم به دقایق پایانی برنامه. جناب آقای دکتر رضایی، کارشناس محترم، در خدمتتون هستیم تا بخش پایانی گفتگوی شما رو بشنویم با جناب آقای دکتر گنجبخش. بفرمایید.
آقای دکتر گنجبخش، خاطرتون به این مباحثی که آقای دکتر ایزدی هم به اونها اشاره کردن، حضرت عالی هم در اول برنامه متذکر شدید، ما در آینده و به عبارتی در 4 سال آینده چه روی کردی بایستی اتخاذ کنیم که این ضعف‌ها رو غلبه بکنیم و قوت‌ها رو هم بتونیم که خوب ازشون استفاده بکنیم؟
بله، در یه جنبندی کلی از مطالبی که امروز مطرح شد و خب خیلی بحث‌های خوبی هم در واقع بود، میتونیم به این نتیجه برسیم که زیربنای اقدامات مختلف ما در عرصه های مختلف، اقدامات فرهنگی اگر میخوام در عرصه سیاست خارجی، اقتصاد و مانند اینها موفق بشیم، باید عرصه فرهنگی رو تقویت کنیم. مهمترین ضعف های ما در عرصه فرهنگی که باید در واقع سالهای آینده روی اونها در واقع زوم بکنیم و تأکید بکنیم که اونها رو در واقع برطرف بکنیم، بخش شناخت ما از منطقه و ارتباطاتمون با در واقع کشورهای اطراف باید تقویت بشه به هر ترتیب، به ویژه در بعد نخبگان و در بعد کارشناسی. باید کارشناسی های منطقه ایمون خیلی دقیق تر و ریزتر باشه. علاوه بر کارشناسی باید ارتباط هم داشته باشیم، ارتباط بین نخبگان و ارتباط بین مردم حتی در منطقه باید بیشتر بشه، که هرچه ارتباطات بیشتر بشه طبیعتاً فرهنگ ها هم به هم دیگه نزدیکتر میشه. اون گروهی که هیچ اعتقادی به توانایی داخلی ندارن و همه اتکاشون به فرهنگ و به در واقع اون چه که در دست غرب و در دست دیگرانه هست، طبیعتاً اونها باید از تصمیم گیری ها کنار برن و گروهی که به فرهنگ و به در واقع بایسته های اصلی انقلاب اعتقاد دارن، اونها در واقع باید بیان و فکر اونها باید بیاد در واقع به عنوان الگو و چراغ راه قرار بگیره، چه در عرصه سیاست گذاری فرهنگی، چه در عرصه اجرا باید اونها باشن. خب نمونه عملیش هم صحبت کردیم، شهید سلیمانی با اعتقاد به توانمندی های فرهنگ داخلی و اعتقاد به توانمندی های نظام انقلاب اسلامی وارد عمل شد و بدون اتکا به توانایی هایی که از غرب ادعا میشه تونست یک وحدت خیلی خوب و یک محور مقاومت قدرتمندی رو در منطقه شکل بده.
ممنون از توضیحاتی که دادید. در یک جنبندی کلی در این ثانیه های آخر برنامه میشه اینجوری عرض کرد که ما هم در حوزه اجرا هم در حوزه سیاست گذاری نیاز داریم که یک بازنگری در عملکرد گذشتمون داشته باشیم، با سیاست گذاری صحیح و تربیت نیروهای قابل و معتقد به این عرصه در حوزه اجرا هم بتونیم که قدم‌های خوبی برداریم و از اون طرف هم بتونیم روابط مردمی بین این کشورها و خودمون ایجاد بکنیم با ایجاد نهادهای مردمی و نهایتاً هم جنس فعالیت ها بایستی با ماموریت ها و اهداف نظام اسلامی سازگاری به اصطلاح شایسته ای داشته باشه.
خیلی خیلی متشکرم از شما بزرگواران، جناب آقای دکتر اکبر رضایی کارشناس محترم برنامه، سپاس که همکاری و همیاری کردی در این برنامه. جناب آقای دکتر محمود گنجبخش عضو هیئت علمی دانشگاه خوارزمی، از شما هم بی‌نهایت سپاسگزاریم که صمیمانه امروز در کنار ما بودید. 30558 شماره سامانه پیام کوتاه ماست، 224-85 و 220-588-20 شماره های تلفن های ماست که میتونید نقد و نظرهای خودتون رو با ما در میون بذارید. از مهمان تلفنی برنامه هم جناب آقای دکتر فؤاد ایزدی کارشناس حوزه سیاست خارجی هم تشکر میکنیم که با ما همراه بودن. ما حسر این برنامه آنچه که برمیاد اینه که در حوزه فرهنگی در دنیا ما جای کار بسیار داریم که مخفول مونده، که حتما در برنامه های آینده مهشکن مورد بررسی قرار خواهیم داد. ممنون که با ما همراه بودید. خدا یار و نگهدارتون.
خواستم بذار پس چه هرچی بشکن میزنی درست نمیشه. فکر کنم با بشکن مامان فقط درست میشه.
سادگی پخت یک غذای سالم با محصولات غذایی ساوین.
ساعت 14 اینجا تهران است. صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو فرهنگ.